33 33 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایید.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
زیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
سعید قهاری، چون جرات کردی پاتو بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتر مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
هفته 43 جشنواره فیلم فجر پیش مرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
در گوشه ای از کشورمان.
کم کنون بخاری رو، چه خبره؟ یه لباس گرمتر بپوش.
و در گوشه دیگری از کشورمان.
همین فشار پایین گازم قطع شد، من خیلی سردمه.
گرما بخش خانه دیگران باشیم.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، آغاز میکنیم بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رو. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، طاعتتون قبول باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که میتونیم باز هم در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو باشیم و آرزوی لحظه های خوب و خوش میکنیم برای همه شما. با ما همراه باشید در ادامه برنامه ها و در این ساعت گفتگوی اقتصادی رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
صنعت نفت در اقتصاد ایران نقش کلیدی و محوری دارد و به عنوان پایه‌گذار توسعه صنعتی و منبع اصلی درآمد ملی شناخته می شود. این صنعت با دارا بودن رتبه نخست جهانی در ذخایر نفت و گاز، حدود 50% درآمدهای ملی و 80% صادرات را تأمین می‌کند. رشد 25.6% صنعت نفت و گاز در سال‌های اخیر ناشی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای و ایجاد ارزش افزوده در این مسیر است. اگرچه اشتغال مستقیم در صنعت نفت کمتر از 1% نیروی کار است، اما اشتغال غیر مستقیم در بخش‌های وابسته به نفت مانند پتروشیمی‌ها و تزریق ارز نفتی به سایر صنایع نقش کلیدی در اقتصاد ایران دارد. اقتصاد ایران به شدت به صادرات نفت وابسته است و این وابستگی امنیت اقتصادی و سیاسی ما را تحت تأثیر قرار می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در آخرین گفتگوی اقتصادی سال 1403 در خدمتون هستیم و میخوایم کمی در مورد صنعت نفت صحبت بکنیم، نقشی که صنعت نفت در اقتصاد ما داره. در مورد اقتصاد بدون نفت هم صحبت خواهیم کرد، موانع و مشکلاتی که در این مسیر وجود داره. راهکارهای کارشناسان رو خواهیم شنید برای اینکه بتونیم از صنعت نفتمون به نحو مطلوب استفاده بکنیم، به جای خام فروشی بریم در صنایع پایین دستی نفت کار کنیم، سرمایه گذاری کنیم، اشتغال ایجاد کنیم و بخشی از اقتصاد رو بتونیم به این وسیله توسعه بدیم و ارتقا بدیم. ایشالا عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر محمد مهدی موسوی، بازرس و عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان حوزه نفت و گاز و پتروشیمی. به شکل تلفنی در خدمتشون هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم. یه مقدمه رو جناب دکتر موسوی بفرمایند، جایگاه و نقش اقتصاد، نقش صنعت نفت در اقتصاد ایران رو یه مقداری توضیح بدیم و بعد بریم وارد سوالات ریستر بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و واسه افتخار بنده هست که در گفتگوی پایان سال 1403 در خدمت شما هستم و پیشا پیش هم عرض تبریک دارم بابت سال نو خودمون و امیدوارم که سال آینده سال بسیار خوبی برای کشورمون باشه. همونطور که فرمودید و در پیش گزارش ها من میشنیدم، صنعت نفت در کشور ما از زمان کشف نفت، با توجه به کشور ما یک کشور نفتی هست، بسیار جایگاه مهم و والایی رو داشته. هرچند همونطوری که همه معتقدند و کارشناسان از آن دارند، هیچ اقتصاد تک محصولی در جهان امروز خوب نیست و اقتصاد تک محصولی بسیار آسیب پذیر و شکننده خواهد بود. متاسفانه در طی قرن اخیر با توجه به اینکه درآمدهای نفتی در کشور ما بسیار بالا بوده و اعتیاد اصطلاحاً دولت‌ها رو ما به درآمدهای نفتی داشتیم، خب این اعتیاد باعث شده که به سایر صنایع و حتی صنایع پایین دستی صنعت نفت هم توجه نشه. اما با این حال نگاه منفی به صنعت نفت و نگاهی که بالاخره ما بگیم این یک خام فروشی هست و برای کشور آیدی نداره هم درست نیست، نگاه امنیتی درست نیست، نگاه بعضن دیده میشه در رسانه ها و در فضای مجازی که یک جوری یک شیطانی از صنعت نفت ساخته شده، نمیدونم اینها رانت دارن، اینها خام فروشن، اینها بالاخره برای کشور منافع ندارن. نه، اینطور هم نیست. همین امروز اگر در کشور ما تأمین غذای مردم به صورت حداقل پایدار اتفاق میفته و کشور ما مثل خیلی از کشورهای دیگه دچار فقر شدید غذایی نیست و امکان تأمین برخی لوازم توسعه رو ما در کشورمون داریم، خب این کاملا مدیون صنعت نفت همچنان هست و اصطلاحاً دود از کنده صنعت نفت بلند میشه. اما خب با توجه به اینکه باز عرض کردم اقتصاد تک محصولی در هیچ کشوری مطلوب نیست، میباید ما به دنبال راهکارهای جایگزین و خلق ثروت از طریق صنعت نفت برای کل کشور باشیم که اون هم مستلزم برنامه ریزی و داشتن برنامه توسعه صنعتی پایدار در کشور هست. متاسفانه در دهه‌های اخیر این برنامه ریزی درست برای استفاده اینه از ثروت نفت که بسیار ثروت مهمی برای کشور ما هست، هم نفت هم گاز، انجام نشده و متاسفانه خب اون امکاناتی که میشد از این صنعت به دست بیاریم نتونستیم به دست بیاریم. حالا در ادامه من به موارد و لوازم توسعه هم صنعت نفت که متاسفانه امروز خود صنعت نفت هم داره دچار ناترازی میشه، صنعت گاز داره دچار ناترازی میشه، بنده به دلایل و علتها و راهکارهای برون رفتش اشاره خواهم کرد.
بله، متشکرم آقای دکتر. اگر که موافق باشید قبل از اینکه حالا به این آمار بپردازیم، یه مقداری در مورد وضعیت صادرات نفت و گاز و پتروشیمی و محصولات پتروشیمی و اینها یه مقداری صحبت بکنیم. در سبد ارزی ما در سال جاری چقدرش صادرات نفت بوده، چقدرش صادرات محصولات پتروشیمی بوده، چقدرش صادرات گاز بوده، صنایع پایین دستی چقدر ارزآوری داشتن برای ما؟ اگر آمار ارقامی هست ممنون میشم بفرمایید.
بله، با توجه به اینکه اخیراً گمرک ایران آمار 11 ماهه صادرات نفت رو اعلام کرد، حدود 53 میلیارد دلار، من احساس می‌کنم تا پایان سال به 58 میلیارد دلار هم برسه صادرات غیر نفتی. صادرات نفتی هم امسال چیزی در حدود 40 میلیارد دلار بوده، نفتی و گازی و برق رو عرض می‌کنم، صادرات انرژی رو. چیزی در حدود از 100 میلیارد دلار کل صادرات کشور، 40 میلیاردش در خود سبد نفت و گاز و برق هست و از اون حدود 60 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی هم حداقل 30 میلیارد دلارش از محل صادرات محصولات پتروشیمی، فرآورده های نفتی و پایین دستی نفتی هست.
پس ما اینجا 30 میلیارد دلار توی اون 53 میلیارد داریم که بله. محصولات پتروشیمی پایین دستی نفت میشه دیگه.
بله.
و توی نفتی خودش هم 40 میلیارد دلار نفت و گاز و برق فرمودید.
بله.
یعنی تقریبا ما 40 و 30 70 میلیارد دلار از این 100 میلیارد دلارمون وابسته به صنعت نفت ماست.
همینطور.
متشکرم. خب حالا اون نکته‌ای که خودتون می‌خواستین بفرمایید که یه جوری دلایل و این وابستگی به خاطر چی هست، چه اتفاقاتی در سالهای گذشته افتاده، روندی که طی شده، ما سالهاست بحث اقتصاد بدون نفت داریم مطرح میکنیم و اینکه نفت رو نباید خام فروشی کنیم، باید بیام در صنایع پایین دستی سرمایه گذاری کنیم و هم ایجاد اشتغال بکنیم و هم ایجاد ارزش افزوده بشه برای نفت خامم. یه مقداری در مورد این اگر بتونید صحبت بکنید ممنون میشم که چه روندی رو طی کرده در این سالهای گذشته که باز هم الان ما میبینیم که 40 میلیارد دلار یعنی 40% ارز کشور ما وابسته به فروش نفت.
بله، همونطوری که عرض کردم علل متفاوتی داره و علل زیادی داره این مسئله، اما خب بخش عمده این مسئله به خاطر راحت بودن درآمد نفتی برای کشور هست. به خاطر این هست که یک درآمد سرشاری برای کشور در طی دهه‌ها ایجاد کرده و دولت‌ها هم خیلی علاقه داشتن به این درآمد نفتی به خاطر اینکه سهل و سود بوده. یک کالایی فکر می‌کنم امروز تنها کالایی بین‌المللی کشور ماست که همچنان خریدار خودش رو داره و میتونه برای کشور درآمد ارزی ایجاد بکنه. نداشتن همون برنامه توسعه صنعتی مناسب برای کشور هست، کما اینکه در گفتارهای مقامات مسئول ما میشنویم در برنامه‌های توسعه اخیر بیش از 20% هیچ کدوم از برنامه‌های توسعه 5 ساله اخیر تحقق پیدا نکردن. امسال در سال 1404 در سال پایانی سند چشم‌اندازی توسعه هستیم که میشه گفت فکر میکنم 20% از اون اهداف هم محقق نشده. حالا بخش عمده ایش متاسفانه به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای بوده که به صورت غیرقانونی استکبار جهانی به رهبری آمریکا علیه کشورمون گذاشته. من میونه صحبتم هم خیلی کوتاه بگم علت اصلی تحریم، حالا خیلی از دوستان فکر میکنن به خاطر یه سری رفتارهای کشورمون هست یا یه سری مثلا مسائل هسته‌ای هست، من اینجا به ذرس قاطع عرض میکنم علت اصلی تحریم نفتی کشورمون حداقل باز کردن بازار نفتی برای شرکت‌های آمریکایی هست که در طی دهه اخیر از سال 2005 تا امروز بیش از 10 میلیون بشکه به ظرفیت تولید نفت خودشون افزودن و میبایست برای اینها یک بازاری ایجاد میشده و این بازار هم موجب تهدید و این گسترش بازارها هم موجب تهدید بازارهای صادراتی نفتی کشورمون و حتی خیلی از کشورهای دیگه مثل ونزوئلا، مثل لیبی و کشورهای دیگه شده. عرض کردم این بحث تحریم ها خب خیلی از رشد صنعت نفت ما جلوگیری کرده. در داخل هم به دلیل قیمت گذاری دستوری انرژی صرفه اقتصادی در سرمایه‌گذاری داخلی در صنایع نفتی ما، نفت، گاز و حتی پایین دست و برق، خب از بین رفته. وقتی که یک طرح پالایشگاهی، یک طرح نیروگاهی میبینه که تمام درآمدهایی که براش متصور هست با یک سرمایه‌گذاری بسیار سنگین به دلیل یارانه‌هایی که دولت پرداخت میکنه عملا امکان وصول نداره، کما اینکه صنعت برق، صنعت پالایشی ما بیش از مثلا 200 همت امروز طلبکار هستن از دولت، امکان بازپرداختشون عملا در کوتاه مدت وجود نداره. خب این صفحه اقتصادی برای سرمایه گذاران از بین میره و عدم امکان سرمایه گذاری رو ما در صنایع انرژی خودمون از بالا دست تا پایین دست میبینیم. از که ازم تحریم ها هم مزید علت شده، سرمایه گذاری خارجی رو بسیار کم کرده و به دلیل نداشتن برنامه های تولید حد اکثری در بالا دست نفت تولید ما هم کاهش پیدا کرده، به طوری که امروز ما در حتی بحث گاز هم ناترازی داریم. در حتی من پیش بینی میکنم سه پنج سال آینده در بحث نفت هم اگر به وضع فعلی ادامه پیدا کنیم ما ناترازی خواهیم داشت.
متشکرم آقای دکتر. اگر اجازه بفرمایید خدمتتون باشیم در ادامه برنامه باز. در استودیو جناب آقای دکتر سید امیررضا انگجی حضور دارند، دبیر گروه توسعه روزنامه دنیای اقتصاد. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر انگجی. اگر اجازه بفرمایید به یه مقدمه ای آقای دکتر انگجی بفرمایید در مورد اهمیت صنعت نفت در اقتصاد ایران و راهکارهای حالا راهکارا رو بزنیم برای بعد که چیکار کنیم که اقتصاد بدون نفت داشته باشه. در مورد اهمیت و جایگاه و نقش صنعت نفت در اقتصاد ایران یه مقدمه از جناب آقای دکتر انگجی بشنویم، بعد خدمت جناب علی خواهیم بود. آقای دکتر انگجی در خدمت.
سلام و درود، ممنونم از دعوت بنده. خب همونطور که میدونید در واقع ما وقتی به تاریخ اقتصادی کشورها که نگاه میکنیم معمولا از نظر من هر کشور رو با در واقع یک صنعت میشناسند. مثلا شما نمیتونید برای نمونه تاریخ بنگلادش رو از صنعت پوشاک جدا کنید، تفکیک کنید. صنعت پوشاک عجین شده با تاریخ بنگلادش. برای ما هم در طول تاریخ خب در واقع صنعت نفت و گاز و منابع هستند که با در واقع تاریخ مدرن ما در واقع عجین شدند و خب طبیعتاً از باب اهمیت مسئله اگه بخوایم بگیم در واقع نفت از تأثیرات خیلی گوناگونی بر اقتصاد ایران داشته. خب امروز اون چیزی که برای ما مهمه توان فروش نفت هستش که بله. در واقع یک همبستگی بالایی داره با تداوم ورود جریان نقدی ارز، چیزی که در واقع سمت عرضه اقتصاد ما رو با اخلال مواجه کرده. ولی خب از طرفی هم خود صنعت نفت و در واقع منابعی که در واقع فضای محصولی که در واقع پیرامون اون شکل گرفته در طول تاریخ و حتی امروز صدمات مختلفی هم به اقتصاد ما در واقع وارد کرده که همونطور که فرمودید یکیش همین رسیدن به این سواله که چطور میتونیم خب اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. و خب حتما باید گفتش که خود نفت و فضای محصول خاص اون یکی از موانع رسیدن به همین اقتصاد بوده، چه امروز و چه در طول تاریخ که در واقع نفت اکتشاف شد و تا به امروز.
متشکرم جناب دکتر انگجی. جناب دکتر موسوی در خدمت جناب علی هستیم، اگر نکته‌ای دارید در مورد صحبت‌های آقای دکتر انگجی در خدمتتون هستیم. ولی من حالا ادامه دوست داشتم که موقعی بپردازیم بحث اشتغال. وقتی میگیم اقتصاد ایران، همه این دو تا واژه کلید واژه بیکاری و اشتغال تو ذهنشون میاد که یه جوری برای مردم این ملموس‌تره در حوزه اقتصاد. من یه آماری رو دیدم که درصد اشتغال در صنعت نفت ما 1% مستقیم، ولی به شکل غیر مستقیم خب خیلی بیشتر از این هاست. در مورد این اگر توضیح بفرمایید یا اگر راهکاری دارید که میشه اشتغال صنعت نفت ما رو افزایش داد. مثلا من بعضی از محصولات پتروشیمی که الان دارم میبینم داره صادر میشه زیر مجموعه نفت، این محصولات در خیلی از کشورها باز تبدیل به محصولات دیگری میشه، فراوری میشه و محصولات دیگری ازش تولید میشه که ارزش افزوده خیلی بالایی رو برای اون کشورها داره. تو این حوزه اگر آمار ارقامی هست یا تحلیلی هست، راهکاری وجود داره، در خدمتتون هستیم. جناب دکتر موسوی.
بله
در خدمتتون هستم.
فرمودید هرچه ما از بالا دست نفت، از اون مواد خامی که هست، به سمت پایین دست بریم، تولید فرآورده های نفتی، بعد از اون فرآورده های پتروشیمی، بعد از اون پایین دست پتروشیمی و کارگاه کوچیکی که از محصولات پایین دست پتروشیمی استفاده می کنن، هرچه جلوگیری بشه، از خام فروشی و اینها تقویت بشن، خب سهم اشتغال صنایع وابسته به نفت که باز هم به دلیل وجود این منابع نفتی هست که این صنایع پایین دستی میتونن تقویت بشن در کشور ما، خب این باعث افزایش اشتغال زایی میشه و باعث رشد و رونق و افزایش بهره‌وری در کشور ما میشه که حالا بعضا قوانین خوبی هم در دهه اخیر برای جلوگیری از خام فروشی در بعضی از سالها به صورت عوارض صادراتی گذاشته شده که محصولات پایین دستی پتروشیمی رو باعث میشه که تقویت بشه و به جای اون خام فروشی در بالا دست به سمت پایین دست بره. اما در خصوص مطلب اولتون که فرمودید چگونه ما به سمت اقتصاد بدون نفت بریم و بتونیم کشورمون رو بدون نفت و اقتصادمون رو اداره بکنیم، خب این ایده بسیاری از کشورهای دنیا از جمله بعلم خصوص کشورهای نفتی، خب طبیعیه که همه یک تهدیدی رو میبینن که اگر یک روز این نفت تحریم بشه یا به هر دلیلی دیگه مصرف نشه، کاهش مصرف پیدا بکنه، کما اینکه الان با توسعه انرژی تجدیدپذیر ما تهدیداتی رو برای نفت در دهه‌های آینده میبینیم و در برای بازار نفت. خب این ایده همه کشورها هست. همونطور که عرض کردم این مستلزم یک برنامه جدی توسعه صنعتی برای کشور ماست که میباید در دسته های مربوطه، در وزارت صمت، در خود مجلس، در کمیسیون اقتصادی دولت طراحی هایی برای آینده اقتصادی ما بدون نفت انجام بشه که حالا متاسفانه خیلی این اتفاق نمیفته در کشور ما. چون این همطور که جناب آقای دکتر یزدی صاحب بودن، این ارز نفتی هست و همه علم حتی بخش خصوصی هم عمدتا دنبال دسترسی به این ارزهای نفتی هست که بتونه استفاده بکنه و توسعه رو انجام بده. ارز نفتی فقط نیست، منطقه اگر به سمت درست هدایت بشه با یک برنامه ریزی درست، مثلا در یک مثلا برنامه 2 ساله یا در برنامه 5 ساله، ما این ارز نفتی، این اعتباراتی که حاصل از عواید فروش نفت هست به این سمت، به سمت مثلا صنعت فرض کنید لوازم خانگی یا هر صنعت دیگری بتونه هدایت بشه، خب باعث توسعه صنعتی میشه. منتها متاسفانه قیمت گذاری دستوری در حوزه انرژی که عرض کردم در حوزه ارزی هم در کشور ما هست و این قیمت گذاری دستوری در حوزه ارزی هم باعث شده که بعضاً سود واردات یک سری کالاها خب خیلی بالاتر باشه از ایجاد و احداث یک صنعت درست و روی پا، و خب خاطر همین هم با توجه به اینکه عمده این ارز هم از نفت و فرآورده‌های پتروشیمی در سامانه‌های ترجیحی و نیما و حالا اخیراً توافقی و اینا تأمین میشه، خب باعث شده که اون صنایع رشد نکنن، خیلی با افس درست و حسابی لازم نباشه برن دنبال ایجاد صنعت. وقتی یک صنعتی همینجوری از محل آربیتراژ ارزیش مثلا 30% 50% بعضن ارز اختلاف نرخ ارز در اختیارش هست، خب خیلی به دنبال بهره‌وری نمیره. این مسئله به علاوه شده در این که خود صنعت نفت و پتروشیمی هم دیگه نمیتونه رشد بکنه، چون مجبور درآمدهاش رو با یک قیمت پایین تری از قیمت واقعی بازار در اختیار وارد کننده ها بذاره. معمولا ارز هم برای توسعه خود صنایع نفتی و پتروشیمی بسیار سخت تخصیص داده میشه و امروز ما الان با کاهش بهره‌وری و عقب موندن تکنولوژی در خود صنعت نفت و گاز پتروشیمی هم مواجه هستیم. یک مسئله دیگه هم که بسیار پایین دست نفت رو تهدید میکنه کاهش تولید نفت و گاز هست که متاسفانه با توجه به اینکه امکان سرمایه گذاری در حتی صنایع پتروشیمی حتی بعضا صنایع فولادی هست برای توسعه میادین نفتی و گازی برای تامین انرژی و خوراک، خب این همکاری تا الان انقدری که باید انجام نشده و امکان تامین خوراک پایدار برای صنایع پتروشیمی نیست. بعضا من به اس حالا نمیدونم درست تصویرم یا نه،
بله،
جلسات داشتیم با پتروشیمی مثلا بندر ما با یک سری تغییرات خیلی کوچیکی در مسیر تامین خوراک گازیش که مثلا حالا خود تیم فنیش رو میگفتم با یک هزینه های بسیار کمی که میشد انجام بشه افزایش ظرفیت تامین خوراک رو میتونستن انجام بدن. در خصوص توسعه میادین گازی و قراردادهای سلاحن ITC اگر همکاری خیلی بهتری و تسریع بشه در همکاری های دولت با بخش خصوصی، امکان توسعه میادین گازی نفتی بسیار وجود داره با سرمایه گذاری حتی داخلی و این میتونه به تأمین پایدار خوراک شرکت های پالایشی، پتروشیمی و بعضا فولادی
مؤثر باشه. متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. انشالله فرصت های دیگه باز بتونیم در خدمتتون باشیم در مورد این موضوعاتی که مرتبط با حوزه شماست بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. متشکرم، خداحافظتون. گفتگو کردم با جناب دکتر محمد مهدی موسوی، بازرس و عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی. شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم در آخرین برنامه گفتگوی اقتصادی سال 1403 در مورد جایگاه و نقش صنعت نفت در اقتصاد ایران و راهکارهای عبور از اقتصاد متکی به نفت صحبت میکنیم. در خدمت شما هستیم. 30010-35 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید. من یکی از پیامک‌هایی که اومده رو بخونیم. چند بارم هی به ما قبلا میگفتن که سانسور نکنید، گفتیم ما واقعا سانسور نمی‌کنیم، هر انتقادی که مطرح میشه اینجا مطرح می‌کنیم معمولا، مگه اینکه خدای نکرده خارج از ادب و نزاکت باشه. 922 چهار شماره آخرش 54 23 فرمودن که شفاف نقد ما مردم رو بگید. چشم. یکی از مهمانان از قیمت‌گذاری دستوری سند چشم‌انداز گفتند، همین چیزی که آقای دکتر موسوی فرمودند، بحث قیمت گذاری دستوری برای پتروشیمه ها و صنایع پایین دستی نفت. ایشون فرمودند که هر زمان مانند تمام کشورها در کره زمین تعرفه واردات خودرو شد تک رقمی، آن وقت حرف از حذف قیمت گذاری دستوری انرژی بزنید. فعلا که دولت های پزشکیان تعرفه واردات خودرو 100% گذاشته. من فکر کنم منظور دکتر موسوی اون قیمت گذاری برای پتروشیمیا بود. حالا شاید بعضی از شنوندگان عزیز ندونن پتروشیمی داره محصولاتش رو صادر میکنه، ارزش رو به جایی که الان امروز ارز 95 و 97 بفروشه، باید بیاد توی اون سامانه توافقی بفروشه به یک کسی که میخواد واردات انجام بده که اون حدود 20 تومن ارزون تره. شما حساب کنید تناژ بالا وقتی پتروشیمی داره صادر میکنه و میخواد بیاد ارزش اینجا با یه قیمت ارزون تر بفروشه، خب یه مقداری توی روند کارشون، سرمایه گذاریشون، اینها یه مقدار دچار مشکل میشن پتروشیمی. منظور آقای دکتر موسوی به نظرم این بود. یا مثلا در مورد قیر، خب شرکت هایی که الان دارن قیر تولید میکنن مجبورن که در بورس بفروشن، با قیمت بورس بفروشن در رینگ صادراتی بورس، و اونجا وقتی که خریدار میخره صادر میکنه یا خودشون مثلا به واسطه ای میان صادر میکنن این شرکت ها، میان با یه قیمت پایین تری باید در سامانه توافقی بدن به کسی میخواد واردات انجام بده. اینا یه مقداری جز مشکلاتیه که در صنعت نفت ما داریم و این قیمت گذاری دستوری به نظرم منظورشون آقای دکتر موسوی این بود. خب آقای دکتر انگجی در خدمت جناب عالی هستیم. از سایر موانع بفرمایید یه مقداری که